بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بيته الطاهرين. خوبه، حالا اینجایی که منفصله چی کار میکنید؟ بله، این فرما شما درسته که در مخصص متصل اجمال مخصص به عام سرایت میکنه و عامدی اصلا ظهوری نداره، یعنی خود عامم قابل تمسک نی، ولی ما نحن فی مخصص منفصله. مگر اینکه شما اینجوری بفرمایید در ما نحن فی مخصص منفصله، ولی این مخصص منفصل یک دلیل تعبدی نیست. این که میگوید الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان، این در واقع داره ارشاد میکنه به حکم عقل. عقل میگه که راهن و مرتهن نمیتونه تصرف بکنه. وقتی شد عقلی همیشه میشه مخصص متصل، اون موقع اجمالش سرایت میکنه. اگه این کار مونه که یعنی الراهن رو برگردونید به ارشاد به عقل، عقل هم میشود متصل، بعد اون موقع عام دیگه ظهور در عموم نداره. ولی خب کسی الراهن و المرتهن رو ارشاد نمیگیره، اوفو رو ارشاد میگیره. بله چون عام و خاص اگر که متخالفین نباشند، نفی و اثبات نباشه، وجهی نداره که بگوییم یکی برخلاف ظهور دیگریست. عام و خاص همیشه میگفتن که دو تا دلیلیه که یکی ظهورش اقوایی از دیگریست و چون ظهورش اقواست به این ظهور اقوا تمسک میکنیم. این معنای عام و خاصه. نه بینید اینجای این متخالفین که میگوییم متخالفین به اصطلاح منطقی نیست. این متخالفین اعم از تعارض، تناقض، تضاد، عدم و ملکه، تزایف، همه اینا رو میگه. نه فقط این هر دو مثبت یا هر دو منفی نباشند. ولی حالا اینجایی که مثلا فرض کنید یکی مثبت یکی منفی، چه تعارض باشه، چه تضاد باشه، چه تناقض باشه، چه تخالف باشه، چه مثلا عدم و ملکه باشه، اینش هیچ فرقی نمیکنه. اینو میگوییم که نه سب کنید نه دخواستم وقتی که میگوید اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، این داره برد شدید، برد عقبارا میگوید. اعتق رقبتن یعنی واجب است، اتق رقبه. اعتق رقبتن مؤمنتن یعنی مستحب است مؤمن باشه. خب بله، خواره هیچ کس نگفته، ولی خواهی نکرد طوری که نیکنه. خیلی چیزا را خیلی ها نگفته. ولی ارز کردم این مثالایی هم که تو کفایه اصول فقه اینا هست، این مثالا هیچ کدام درست نیست. هم مثال خیلی روشنش وقتی میگه اقیم الصلاة، دلیل دیگرم میگوید اقیم الصلاة بالمساجد، نه عام خاصه نه مطلق و مقیده. پس چیه؟ فرد اقبا، فرد اشرف رو داره بیان میکنه. اقیم الصلاة یعنی نماز واجبه، اقیم الصلاة بالمساجد یعنی استحباب داره که تو مسجد باشه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره بیع رهن بود. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که همون بحث اجازه که آیا کاشف است یا ناقل است، همون بحث بیع فضولی در باب رهن جاریه. در باب فضولی سه قول بود. وقتی یک عقدی توسط فضولی خونده میشه، اگر بعدن مالک رضایت داد اجازه کرد، یک قول اینه که قائل به نقل بشیم، یک قولم اینه که اجازه رو کاشف بدونیم، کشف حقیقی. قول سومم این بود که اجازه رو حقیقتاً ناقل بدونیم، حکماً و تعبداً کاشف بدونیم. که این سومی نظر شیخ انصاری بود و اکثر آقایونم همین نظر رو قبول دارند. البته حالا تفسیرش مختلفه ها، ولی حالا به صورت کلی مثلا فرسانی بعضی کتاب ها میگن که کشف انقلابی، کشف انقلابی یعنی این اجازه کاشف است از این که حین العقد مالک بوده، اما این کاشف است یعنی کاشف انقلابی، یعنی ینقلب شیء اما هو علیه الی شیء آخر. پس در باب فضولی این اجازه مالک سه قول دربارش هست. شیخ انصاری فرموده این همین حرف تو باب رهنه، اگر چیزی رهن بود، آقای راهن رهن را فروخت و بعدن مرتهن اجازه داد، بعدن که اجازه داد، یه قول اینه که بگوییم از همین الان عقد صحیح میشه. قول دوم اینه که بگوییم حالا که اجازه داد کشف می شود از اول صحیح بوده. قول سوم نقل حقیقی و کشف حکمی، یعنی حقیقتا الان نقله، اما احکام کشف بار میشه. این فرمایش شیخ انصاری. امام رضوان الله علیه تو کتاب البیت جلد 3 صفحه 197 امام فرماید که ثم انه وقع الکلام من الاعلام، بحث واقع شده بین بزرگان فی جریان نزاع کشف فی المقام، که آیا اون نزاع کشف و نقل اینجا هم جاریه یا نه. و من قائلین، بعضی ها گفتن که ان مقتزل قاعدت ها هنا الکشف، بعضی ها گفتن اینجا باید قائل به کشف بشیم، بعضی ها گفتن قائل به نقل بشویم، بعضی ها گفتن حتی اگر در باب فضولی کسی قائل به نقل باشه، در باب رهن باید قائل به کشف بشه. فرقش روشنه دیگه، چون در باب فضولی بایع مالک نبوده، اما در باب رهن بایع مالک هست. اگر مرتهن به فروش اونم متعلق حق دیگرانه و عین باب فضولیه، چون دیگه او اصلا مالک نبوده. حالا امام خمینی اینجوری میفرماید، نظر خودش میفرماید که ان قلنا به ان حق الرهن مانع عن النقل، اگر کسی بگه حق رهن مانع از بیعه، چیزی که مورد رهنه نباید فروخت و فروختن با رهن قابل جمع نیست، لمنافات نقل لرهن، نقل بیع و خرید و فروش با رهن منافات داره، و مادام کونهی مرهونن لا یقع العقد صحیحا، تا چیزی رهن عقدش درست نیست. اگر کسی این حرف را بگوید، یعنی بگید که رهن با بی قابل جمع نیست، فلازم و عدم و صحت الکشف، دیگه باید بگوید که در ما نحن فی کشف امکان نداره و ما باید فقط قائل به نقل باشیم نه کشف. لأن الاجازت، دلیل امام بر این که نقل درسته نه کشف، دلیلش اینه که فرض کنید یک چیزی رهن بوده و این مال رهن را دیروز فروختند، امروز آقای مرتهن که صاحب حق امروز اومد اجازه کرد، میخواییم ببینیم عقد از دیروز درست میشه یا از امروز درست میشه. امام خمینی اینجوری میفرماید، میفرماید اجازه حتما باید نائل باشه نه کاشه. دلیلش اینه که آقای مرتهن دیروز یه حقی داشت، دیروز این حق رو داشت که این فرش پهلوی او رهنه و نباید کسی این را بفروشه، پس دیروز یه حقی داشته. امروز میاد اجازه میکنه، وقتی اجازه میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه من حق خودم را ساقط کردم، منش اینه دیگه، اسقاط حق مرتهن است. پس دیروز یه حقی داشته، امروز اسقاط حق کرده، امام میفرماید که حقی که دیروز بوده اون دیگه قابل اسقاط نیست، الان قابل اسقاطه و لذا محال است. حقی که قبلا وجود داشته الان بگه وجود نداره، الان بگه دیگه ساقط شد. نتیجهش اینه که حتما اجازه باید ناقل باشه نه کاشف. نه اشکال تو اشکال خوبی ها، ولی وارد نیست. علت این که اشکال وارد نیست اینه که این حرف رو تو باب فضولی نمیشه زد، چون اینجا ما رو این فرض داریم بحث میکنیم. اول گفتم اگر فرض کنید کسی بگوید بیع با رهن منافات داره، رو این فرض، در حالی که تو فضولی اینجور چیزی معنا نداشت. حالا اگر فرضاً، حرف امام خمینی ها، اگر فرضاً یک دلیل شرعی اومد گفت که اجازه میتواند از حین عقد باشه و از حین عقد مشتری مالک می شود، یا دلیل شرعی اومد گفت که نقل یعنی بیع و شراء با خود رهن منافاتی ندارند، اگر یه دلیل شرعی اومد اینا رو گفت، امام می فرماید باید بگوییم این تعبده و الا اینها با دلیل عقلی جور در نمیاد. حالا این دیگه تعبد شرعی شرع اومده این را گفته. به این عبارت امام اینها فلازم و عدم و صحت الکشف، لازمه یه این که رهن با نقل منافات دارند، لازمش اینه که کشف باطل. لأن الاجازت لا يعقل ان تكون داله على اسقاط الحق الثابت الذي مضى الزمان عليه، اجازه نمیتواند حقی که قبلا بوده و زمان برش گذشته حالا ساقطش کنه. اگر یک کسی دیروز توی یه پارکی جا گرفته بوده، یک کسی هم اومد جایی این را قصد کرد، خب اون گناه کرده. این آقا حالا امروز میتونه بگه من دیروز حق خودمو ساقط کردم که دیگه شما گناه نکرده باشی؟ یا اینکه نه، اگر که دیروز اونجا حق من بوده کسی نباید بشینه، اگه کسی هم نشست گناه کرد به این گناه هم دیگه ماسید، دیگه قابل اسقاط نیست. امام میفرماد که معقول نیست اجازه اسقاط کنه حقی که مز از زمان و علی زمان برش گذشته، لامتناع کون الاسقاط فعلا موجبا للسقوط فی زمان الماضی، محال است کاری که الان هست اسقاط کار گذشته باشه. بعد میگوید نعم لو دل دلیل علی الکشف فی خصوص المقام لالتزمنا بسقوط تعبدی للحقیقی، بله اگه یه دلیل شرعی اومد وقت میگیم تعبدن میپذیریم. این فرمایش امام، این فرمایش خب جوابش اینه که اگر یک چیزی عقلن محال بود، یعنی یه چیزی در مقام ثبوت در مقام تصور غیر ممکن بود، محال بود، اگر شارع خلاف اون رو بگوید نمیشه بگوییم تعبدن میپذیریم، باید بگوییم که دلیل شرعی وقتی چیزی را میگوید که عقلا محال است، دلیل شرعی رو باید توجیهش کنیم، نه اینکه بپذیریمش اما بگیم تعبده. اگر عقلا محال است، حق گذشته ساقط بشه و اون دیگه ماسید. اگر چیزی عقلا ثابت شد و قابل پاک شدن نیست، حالا اگر شارع یه جا اومد گفت که اینو پاکش کردم، اینو باید توجیهش کنی. همون مثالی که مکرر مرز کرده بودم در باب احباط و تکبیر، اگر یه کسی مثلا پارسال یه گناهی کرده، این گناه که کرد این ماستید، این دیگه ثابت شد، حالا الان استغفار کرد یا مثلا کار خیری انجام داد، اون چیزی که اون موقع وجود داشت اگر عقلن محال است پاک بشه، محال است ساقط بشه، از بین بره، الان هر حسنه ای انجام بده اونو دیگه از بین نمیبره. تمام ادله ایم که میگوید از بین میبره، تمام شو باید توضیح کنیم. اونو باید بگیم مراد چیز دیگه بوده، منش چیز دیگه است و امثاله حرفا. این را چه به فرمایش امام، نمیتونه بله آره دیگه. نه نمیتونه، از الان به بعد میتونه حقش رو ثابت کنه. دیروز حقش بوده، هر کسی هم که ضایع کرده حق اینو ضایع کرده، گناه کرده، اونا میمونه. خب اگر که کاشف از اینه که دیروز حقش رو ساقط کرده بوده، نه اینکه حالا حق دیروز رو ساقط کرده، جوابش اینه که همیشه اسقاط حق مبرز میخواد. اگر من دیروز حقی داشتم و ساقط کرده بودم اما ابرازش نکرده بودم، این ساقط نشده. عرض کردم اونجا تو باب فضولی این حرف نیست. اونجا تو باب فضولی کسی نمیگه که آیا نقل منافات دارد با اجازه یا ندارد، اما در ما نحن فی این یه نظر قویه که کسی بگوید نقل یعنی بیع و شراء منافات دارد با رهن. خیلی قائلم زیاد داره. نه 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 جواب ندادم، فقط همین خواستم بگم این حرف امام با اون مبنای خودش جور در نمیاد. بله آره همین رو خواستم عرض کنم. نه جواب ندادم. حالا انشاءالله خیلی مختصری عقل داریم. نه نه بله، تعبدات شرعی با یه روح فرض این باشه که امکان عقلی داشته باشه. این چیز امکان عقلی نداره، تعبد شرعی فایده نداره. عقل مقدم، عقل مقدم. چرا؟ هر نه بدون دلیل، اما به شرط این که دلیل علیهش نباشه دا. اونی که محاله دلیل علیهشه، چون دلیل علیهشه دیگه نمیشه بپذیری. به هر حال، و اما مطلب بعدی، چرا همون بسته، همون بسته شرط متأخر. بله نه نه مربوط به احباط تکفیر هست، فقط احباط و تکفیر قرآنی رو با احباط و تکفیر کلامی فرق بگذاریم. آموزش صحیحه، اما این که خود عمل، عمل و از بین بره، این باطل طور نیست و اشکال نداره. خیلی خوب. و اما مطلب بعدی، بحث فک رهن. فک رهن اینه که چیزی که متعلق حق دیگران بود راهن این رو فروخت، بعد از این که فروخت رفت فک رهن کرد، رهن رو آزادش کرد. حالا که رهن را آزاد می کنند، آیا خود این آزاد کردن رهن به نحو اوتوماتیک بار خود به خود به نفسه این اجازه رهن حساب میشه یا نمیشه؟ در باب فضولی باز اونجا همین حرف هست. در باب فضولی میگن که کسی مال مردمو فروخت، بعد از این که فروخت خودش رفت اون رو خرید، خودش مالک شد. همین که مالک شد میگن این مالک شدنش خود به خود اجازه است و دیگه نیاز به اجازه نداره. این تو باب فضولی. پس کسی که مثلا مال مردم را میفروشه بعد خودش مالک میشود، همین که مالک شد خود به خود این میشود اجازه. کسی مثلا مال دیگری رو فروخت، تو این فاصله این مال به خودش ارث رسید، همین که به خودش ارث رسید خود به خود دیگه میشه مال مشتری، اجازه هم نمیخواد. ولی حالا تو باب رهن میشه این را بگوییم یا نمیشود؟ بحث فک رهن. امام میفرماید که ثم ان فک رهن بعد العقد یوجب صحت المعامله لاطلاق وجوب الوفاء بالعقود. امام خمینی اینجوری فرموده که در مواقعی که فک رهن می شود ما باید بریم سراغ عفو بالعقود. عفو بالعقود عموم افرادی داره. عموم افرادی معنیش اینه که یعنی یک وفاء به این عقد، یه وفاء به اون عقد، یه وفاء به اون عقد و همینجور به تعداد عقدها وجوب وفاء به عقد داریم. این عقد مقتضیش تامه. مشکلی که داشت این بود که متعلق حق دیگران بود. همین که حق دیگران ساقط شد مقتضی موجود، مانع مفقود، عقد میشه صحیح. دیگه نیازی به اجازه هم ندارد، یعنی خود به خود میشه اجازه. بله احسنت. بله این اشکال وارده. اشکالش رو اینه که اینجا بگویید که اوفو بالعقود عموم افرادیه، یعنی برای هر عقدی یه اوفو بالعقود داریم، این با اون خطابات قانونی جور در نمیاد. خطابات قانونی این بود که احکام کلی هم به تعداد افراد و مصادیق نیست. بله این فرمایش امامه. بله این که اوفو بالعقود ارشادی باشه این رو دیروزم اصلا آقای ناینی این فتوا رو داره دا. آقای ناینی معتقده که اوفو بالعقود یک خطاب ارشادی است، ولی امام این رو مولوی میدونه. خب این فرمایش امام چی؟ موضوع حکم نه دیگه. یعنی اگر کسی خطابات قانونی رو میپذیره باید بگوید که یک موضوع است و یک حکمه اما کلی. بله اما اگر درسته جمعه ها، ولی به هر حال یکیه. اما اگر کسی خطابات قانونی یا نپذیره، باید بگه عفو بالعقود، هزاران عفو بالعقده، به تعداد عقده ها. این فرمایش امام. بلکه اینجا چند تا مطلب هست. اولین نکته اینه که ما اصلا نباید اینجوری بحث کنیم، بگیم که فک رهن باعث اجازه عقد می شود یا نمی شود. همین که رهن را آزاد کرد اتوماتیک بار عقد درست بشه، بلکه باید اینجوری بحث کنیم، بگوییم فک رهن انواع و اقسامی داره. یه وقت فک رهن به این معناست که راهن رهن گذار میره این رهن رو میفروشه، بعدم میاد طلب مرتهن را میدهد و رهن رو آزاد میکنه. یه مرتبه اینا میگن فک رهن. یه مرتبه فک رهن اینه که مرتهن میاد میگه اصلا آقا ما اصلا رهن نخواستیم و حلال کردم. مرتهن یعنی مدیون، بله، ابراء میکنه، بله، ابراء میکنه. مرتهن میگه دیگه من حقی ندارم، حق خودم رو حلال کرده. اینجا اینم الان فک رهنه، اما اینجا که قطعا نمیشه بگویید فک رهن به معنی اجازه است. نه عرفن و نه عقلن چنین فک رهنی تلازم با اجازه ندارد. آره دیگه، بله، فرقایی بگذاریم. اگر که این آقا خودش رفت فک رهن کرد، شاید بگیم این فک رهن اجازه هست. حالا بعد خواهیم گفت اینم نیست، ولی حالا اینجا شاید کسی بگه، ولی اونجایی که خودش نرفته فک رهن بکنه، خود به خود فک رهن شد، نه اینکه فک رهن کرد. اینجا که هیچ وقت فک رهن اجازه نیست.
ما اصلا نیازی به اجازه نداریم، ما نیاز به رفع مانع داریم.
خیلی خوب،
فعلا یکی از مصادیق مانع اجازه گرفتن از راهن و مرتهن.
خیلی خوب،
قرار وقتی که رهن فک شده اصلا بل. کلن مانع رفع شده.
خیلی
نیاز وجود اجازه نیست، فقط مانع رفع بشه که رفع بده.
ایشون میفرماید که این عقد مختزی داشت، یه مانعی داشت از تأثیرش، مانم که برطرف شد، خب باید اثر بکنه. اینه انشاءالله فردا بحث میکنم که اینجا اولا استصحاب جاری میکنیم، میگوییم که قبلا این عقد تأثیر نمیکرد و متوقف بر اجازه بود، حالا که فک رهن شد شک دارم تأثیر میکنه یا نه، استصحاب میکنیم.
یک،
نه نه، موضوع عوض نشده، همون معامله است. بله، مانع وجود داشت، بله، لذا مقتضی اثر نمی کرد. الان مانع وجود نداره، نمیدونم مقتضی اثر میکنه یا نه، استصحاب عدم اثر. چرا شکه دارم؟ شک دارم دیگه. شکم اینه که این مقتضی که قبلا مانع داشت و اثر نمی کرد، الان که مانع نیست اثر میکنه یا نه؟
اصلا ما کار با حالت سابقه نداریم، الان هم مقتضی موجوده،
خب،
هم مانع مطروحه.
خیلی
خیلی ما نداریم که بیام در مورد شک کنیم.
بله، اگر الان عقد خونده میشد، بله، فرمایش شما درست بود، ولی فرض اینه که عقد قبلا خونده شده. این دقیقا مثل اینه ها، تو روایات اینجوری فراوان داریم، این تو روایات هست. اگر یک عبدی بی اجازه مولا رفت ازدواج کرد، مقتضی موجوده اما مانع داره، قبل از این که مولا اجازه بدهد یا ندهد، خود عبد آزاد شد. حالا که عبد آزاد شد، اون عقد نکاح درست میشه یا هنوز متوقفه بر اجازه است؟ این تو روایات فراوان داریم متوقفه بر اجازه هست. عقدی قبلا خونده شده، مانع داشت، مانع هم این بود که چی؟ مولا هنوز اجازه نکرده بود. حالا که دیگه مولایی در کار نیست، خود عقد آزاد شده. روایات فراوانی داریم که اگر عقد الان خودش اجازه بکنه درست میشه، اگه اجازه نکنه درست نمیشه. ما ننفی هم همینجور در منبع شیعن. بله بله، منبع شیعن ثم ملکه. بله این تمام نشده، حالا انشاءالله فردا.
در این خودرویه
پایی سمت میگیم